فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک تفکر هست که به انسان این حق رو میده که خالی از هر نوع جبری، جدا از هر گونه قانونمندی، جدا از هر گونه ضرورتی، در هر لحظه‌ای که بخواهد با آزادی به آگاهی‌های خودش راه پیدا کنه. این یک نوع گرایش انسانگرایی بود، اگزیستانسیالیست ها مطرح کردن با نهله‌های متفاوتی که بود، و بعد رفته رفته از این تفکر دور شدن. این تفکری که این انسان رو با این حد آزاد میدانست کنار رفت. جریان‌های جدیدی اومد. این هنوز اصل مسئله در اینه که مسئله اینه که ما وقتی میگیم آیا حکومت چه هدفی داشته باشد، یا چه روشی را برای حکومت انتخاب کنیم، یا چگونه رهبری و حکومت رو دنبال کنیم، اصل این مسئله مطرح است که آیا ما میتوانیم چنین سوالی را مطرح کنیم؟ آیا این که ما چگونه حکومت کنیم، چگونه برنامه ریزی کنیم برای خودمون، مسبوق به سوابقی، به ضرورتهایی، به جرایانهای پیش ساخته نیست؟ همین ما مجرد با یه نگاه تجریدی، مجرد از تمامی قواعد و ضوابط بنشینیم برای خودمون حساب و کتاب باز کنیم که ما اینو حکومت رو میخواییم دنبال میشه؟ در یه حدی از تفکر شد تا مثلا 60 سال 50 سال پیش در غرب این مسئله گرایش به این آگاهی و آزادی، یعنی انسانی که آزاد است از جبر محیط، از جبر وراثت، از هر نوع جبری انسان رو آزاد میدانستن و او رو در برابر هر نوع برنامه ریزی قادر میدانستن، از این تفکر بودش. جریان‌های بعد و گرایش‌های بعد جریان‌هایی بود که برای انسان به طور کلی یا تا حدودی محدودیت رو قائل بودن. در انسان اینطور نیست که اون چی که میداند حتی دانستهای خود او باشد، اون چی که میخواهد خواسته های خود او باشد. این خواسته ها، این دانسته ها، آگاهی ها، حتی نوع گفتمان و داد و ستد و گفتگوهای انسان ها وابسته به شرایط تولیدی اونها، به تولید برمیگرده، به قانونمندی های کلی و قوانین کلی و عمومی حاکم بر تاریخ زندگی انسان برمیگرده. اینا معتقد بودن که انسان بر اساس اصولی که ازش گفتگو میکردن که همون اصول تولید هست، دوره های مختلفی رو داره، در هر دوره هم قانونمندی ها و قواعد خاصی اقتضا میکنه، در هر دوره این در یه دوره دوره بردهداری، دوره فودالیت هست، نمیدونم سرمایه داریه، در هر دوره یک نوع تفکر، یک نوع اندیشه، یک نوع حتی گفتگو، یک نوع فرهنگ شکل میگیره. شما منهای این جریان بخواید برای خودتون بخواید برنامه ریزی کنید، کاری به عوض کردید. خیال میکنید که به آزادی دارید برای خودتون مسئله میشناسید و برای این مسئله راه حلی پیدا میکنید. این پس اصل قضیه این که ما چگونه بشینیم برنامه ریزی کنیم کنار میره. ما چگونه انتخاب کنیم کنار میره. ما چگونه برنامه ریزی و انتخاباتمون رو دنبال کنیم، با چه روش هایی به نتیجه برسیم، این هم اساسش سست و متزلزل میشه. یعنی آدمی هستیم حق نداره، تو توی مجموعی از جرفا پیچیده شدی، شرایط تولید تو، قوانین حاکم بر تاریخ و دوره های تاریخی تو رو در دست داره، لااقل مقداری در دست داره، این گونه نیست که تو میاندیشی. و طبیعتاً توی که در این مقطع از دنیا در این جایگاه هستی، با کسی که در یه مقطع دیگه یا دوره دیگه داره با شرایط دیگه همراه هست، مسائلتون حتی اگر مشابه هم باشن یک نوع راه حل نخواهند داشت. این تفکر شکل، این یک نوع نگاه. از اون تفکر و از این تفکر رفته رفته یک نوع نگرش جدیدی به وجود اومد، از این دو تفکر فاصله گرفت، یک نوع ساختار گرایی مطرح شد که اینها برای انسان یک نوع الگوهای سوری برای رفتار آدمی قائل بودند و یک نوع گرایش محدودی رو برای انسان قائل بودند که این آدمی در این حدود و در این قواعد رفتارهاش معنا پیدا میکنه، گفتارهاش معنا میکنه. این گفتارهای انسان و رفتارهای انسان یه الگوی مشخصی دارن، قانونمندن. این نگرش طبیعتاً برای مجموعه رفتارهای جمعی و فردی انسان یه الگوهای مشخصی رو در نظر میگیره. باز به انسان این حق رو نمیداد که مسئله ای رو طرح کنه و یا برای طرح بعد از طرح برای این راه دنبال راه حلی باشه که ما چگونه رهبری خودمون رو یا حکومت خودمون رو دنبال کنیم و به نتیجه برسیم. نگرش سوم نگرشی بود که انسان رو در بستر روابط اجتماعی تحلیل میکرد. الگوهای رفتاری رو برای انسان قائل نبود، ولی معتقد بود که در داد و ستت ها و در بستر اجتماع اندیشه ها، معارف، خواسته ها و آرمان های انسان ها شکل میگیره و فعالیت های اونها مشخص میشه. پس این تفکرم باز تفکری بود که انسان رو در این بستر بررسی میکرد. یه نگرشی تاریخ‌گرا بود، یه نگرشی انسان رو در ساختارگرا بود، یک نگرشی هم انسان رو جامعه‌گرا بود، در این بستر بررسی میکرد. تفکر جدید تفکری بود که از مجموعه این گرایش ها فاصله گرفته. تفکری بود که معتقد بود ارتباط قدرت و دانش با هم، رابطه این تو با هم جریانی رو به وجود می آورند و انسان رو به حوزه هایی می اندازد که علوم او، علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل جدیدی رو به دنبال می کنه و موضوعی میشه برای قدرت و قدرت زمینه میشه برای فراهم شدن موضوع های جدیدی برای علوم انسان. این نوع نگاه باز آدمی رو محدود میکرد به شرایطی که بین این دو حوزه دانش و قدرت برقرار میشه و موضوعهایی که به وجود. این نوع نگاه، این چهار نوع نگاه، منهای اون نگاه اول، هیچ نوع آزادی رو برای طرح مسئله و جواب مناسب این مسئله برای ما قائل نبود. اینی که تو بخوای بشین این مسئله رو مطرح کنی، من چگونه حکومت کنم، تو نظر یه روشن فکری که با این مجموعه تفکرات آشناست یا به این فکر آخر رسیده و رابطه قدرت و دانش رو تحلیل میکنه، این اصلا دور از یک نگاه علمیه به قضیه است، از فنون نظر دوره که تو بخوای این گونه ارزیابی قضیه رو کرده. حالا حرف زدیم تقریبا پنج نوع نگرش وجود داشت. یه نگرش انسانگرایی که اساسا انسان را آزاد و آگاه میدانست و این انسان آگاه و این انسان آزاد هر گونه که میخواست تصمیم میگرفت، هر چیزی رو که میخواست بهش میرسید و میافت. آگاهی انسان و خواسته های انسان چیزی دستیافتنی در اختیار او، مشکلی برای او به وجود نمیاد. در برابر این چهار نظریه و نگرشی هستش مجموعه جریان زندگی انسان را به گونه دیگر تحلیل میکنند، چه زندگی فردی او چه زندگی اجتماعی او. من جمله مسئله حکومت و رهبری و داد و ستت هایی رو که در این حوزه تحقق پیدا می‌کنه. خب در این چهار شکل، در این چهار صورت دیگه نکته اساسی این هستش که نمیتونیم بدون از قوانین عمومی، بدون از قواعد کلی حاکم بر تاریخ یا جامعه یا جدا از الگوهای رفتاری انسان یا بی توجه به رابطه قدرت و دانش، نمیتونیم به طرح مسئله بپردازیم. و وقتی نمیتونیم به طرح مسئله بپردازیم، این گونه که ما مسائل رو اینجا نشستیم و حل و فصل می‌خوایم بکنیم، این گونه طبیعتاً علمی نیست. محکوم از اول با خنده و پوزخند روبرو. یعنی که چی؟ شما یه آدم‌هایی هستی در یه حوزه‌ای از جریان‌های پیچیده گرفتاری، یا حوزه روابط تاریخی، یا حوزه روابط اجتماعی، یا الگوهای رفتاری خودتون، یا در داد و ستت با نوع رابطه‌ای که قدرت و علوم برای شما فراهم کردن، شما چطور میخواید بشینید دور از همه این جریان ها، مجرد از تمامی این جریان های حاکم بر خودتون، یه نوع داد و ستدی رو دنبال کنید و یه نوع برنامه ریزی رو بپذیرید و طرح جدیدی رو برای آدم و عالم برید. من این آخرین حرف رو که نوترین حرف است تو اون بحث قبلی بهش اشاره کردم که این تفکر، این تفکری که رابطه دانش و قدرت رو در نظر میگیره، به سه نکته توجه میکنه. یکی حوزه آگاهی انسان بود، حوزه خودآگاهی انسان بود و حوزه خودسازی یا برخورد اخلاقی آدمی با خودش بود. در این سه حوزه بود که به این نتیجه می‌رسیدن که نگاه کلان و انبوه به جمع انسانی رو کنار بذارن، به آدم‌ها در حوزه تفردشون و منفرد از مابقی و جدا جدا توجه بکنن و اگر حتی میخوان قانونمندهای کلی این عقلانیت رو دنبال کنن، در حوزه های منفرد اون رو پیگیری کنن. خب اینجا رو من اون دست بهش اشاره کرد. عرض فعلی من همینجا ادامه پیدا میکنه که اگر ما این نکته رو قائل شدیم که آدمی توی جریانی از این تفکر با کیفیتی به دو نکته راه پیدا میکنه، یکی قائما بالقسط میشود و دیگری به شهادت میرسد، به شهودی میرسد. یتخذ منکم شهدا، گفتیم قوامین بالقسط شهدا لله یا قوامین لله شهدا بالقسط. این دو نکته به ما میآموزد که آدمی میتواند برپا بایستد یک، و میتواند ببیند از حجاب ها بیرون بیابد دو، و اون مسیری که این انسان باید طی میکرد تا به این دو مرحله برسد، هم به مرحله قوام و برپا ایستادنش و هم به مرحله آگاهی و شهادتش، اون چی که باید طی میکرد بینات و میزان بود. در مدینه آدمی تا به این موازین نمیرسید مشکل داشت. و تحلیل راحت‌تری که حالا امروز بهش میخوام اشاره بکنم اینه که ما با یه نگاه جامع آدمی رو در ترکیبی از همه این جبرهایی که بهش اجازه شد میپذیریم، یعنی جبر تاریخ، جبر وراثت، جبر محیط، جبر تربیت، جبر ژنتیک، نمیدونم مجموعه این جبرها و قانونمندها و الگوهای رفتاری که برای انسان مطرح هست، عادتهایی که در انسان شکل گرفته و فعال هست، ما همه این جبرها رو در انسان میپذیریم. خوب دقت کنید چه میگم، آدمی با پذیرش تمامی این جبرها حتی اگر به علم و آگاهی و تفکر هم برسد هنوز به آزادی خودش راه پیدا نکرده. آدمی فقط با ضمیمه شدن عنصر تعقل و سنجش به این مرحله از خودآگاهی به آزادی و مسئولیت میرسد. ما میگیم انسان ممیز حتی انسانی که تمیز میدهد، انسانی که متفکر و عالم هم هست، مادامی که به عقل و سنجش ندرسیده است مکلف این عنصر تعقل هست که مجموعه اون جبرها را به کیفیت دیگری تبدیل میکنه. یعنی آدمی با این خودآگاهی، با این درکش از خودش هستش که به آزادی میرسه. این مسئله رو من قبلا هم بهش اشاره کردم، مجموعه همه این جبرها رو پذیرفته شده. بدونید من یه مثال وسر گربه بود زیاد بهش تکیه میکردم، بهش اشاره میکردم. تو این جریان عادی من حس میکنم، این جبر حسی رو دارم، بوی رو میشنوم، دنبال غذا میرم، اعصاب حسی حرکتی من فعال میشه، ماهیچه‌های من کار میکنن، دنبال غذا میرم، غذا رو تهیه میکنم، به دست میارم، حالا یا خودم میخورم یا به فرزندم میدم، من یه گربه بیشتر نیستم. این سیر حرکت منه، از لحظه‌ای که حس کردم با مجموعه عادت‌هایی که دارم تا لحظه‌ای که اون غذا رو به دست میارم یا میخورم یا برای بچه‌هام میبرم، که با یه غریزه قوی‌تر غریزه‌های عادی‌تر من کنترل میشه. یعنی خودم غذا رو دوست دارم، ولی یه غریزه قوی‌تر برای حفظ بچه‌ام باعث میشه که از این غریزه از خودهای خودم صرف نظر کنم. غذا این رو میفهمید، این سیستم مجموعاً جریان جبری رو داره با خود. ولی در انسان دو تا حوزه اینجا شکل میگیره، بو میکنه غذا رو، غذا رو میشناسه، دنبال میکنه، به دستم میاره. دو مرحله، یه حوزه تفکره که من این غذا رو از کدوم راه به دست بیاورم، آیا من خودم بخورم یا به فلانی بدم. این یکم حوزه سنجشه، اصلا من چرا دنبال غذا برم، چرا اصلا چرا زنده بمانم، اساس بودنم، اساس برای چه بودنم، اساس چگونه بودنم رو زیر سوال میبرم. این عنصر تعقل هست که اساس همه جریان جبری رو دخل میده. این آدمی که به این ترکیب رسیده و این امکان رو داره، این آدم با این عنصر تعقل همراه اون میزان آدمی است که آزاد است، قوام یافته است، قوام است. و این آدم آدمی است که از حجاب ها فارغ است، بیرون آمده است، به شهادت رسیده است، حضور دارد، میفهمد. این آدمی با این وضعیتی که عرض کردم دیگه تلفیقی از مجموعه جبرهایی که برای اون بافته است، ارتباط قدرت و دانش، رابطه قدرت، رابطه غریزه، رابطه قواعد، نمیدونم قانونهای الگوهای رفتاریه، نمیدونم قواعد حاکم بر تاریخ وراثت، همه این مجموعه رو همه را میپذیریم و در نگاه ترکیبی که به وضعیت انسان داریم وقتی که بهش رو میاریم به این قدرت سنجش و دستیابی به موازین وقتی راه پیدا کردیم به آدمی حق خواهیم داد که برای خودش برنامه ریزی کنه، تدبیر کنه، بمانم یا نه. ببین این دیگه مسئله نیست که بگیم این سوال مربوط به دوره خاصه، مربوط به دوره بورژوازیه که تو این گونه فکر می‌کنی من زندگی بکنم یا نه، به خودکشی فکر کنم یا نه. نه، این سوال برخواسته از صمیم جریان‌های وجودی آدمی است، متفاوته. یعنی اون تحلیلی که میاد تمامی این خواسته‌های ما، عمل‌ها و عکس‌العمل‌های ما رو تو حوزه‌ای از جریان تاریخ
حوزه از جریان بستر اجتماع، حوزه از الگوهای رفتاری، حوزه از روابط علم و قدرت میگذره، اینها در واقع به جزئی از توانمندی های آن انسان نگاه کردن. همه اینها رو که بپذیریم تمامی آدم را ندیدیم و برای تمامی وجود اون حساب باز نکردیم. آدمی در ترکیب این مجموعه است که به آزادی خودش، به مسئولیت خودش میرسد و این آدمی در این مرحله است که صمیمیت قضیه را، بودنش را زیر سوال میبره. تو نمیتونی به این آدمی که این سوالو داره بگی این سوال سوال تو نیست، این سوال برخواسته از وجود تو. امروز این سوالو نکن. مادامی که این سوال جواب نگیره، مجموعه جریان‌های فکری بعد تعقیبی پیدا نمیتونه بکنه. اون نوع نگرشی که گفتم به این مسئله پوزخند میزنه که بابا این گونه حرفا، این گونه مباحث، این گونه مباحث آرمانیه یا تاریخیه، این حرفا دورش گذشته، این حرفا هنوز آینده جاش نیامده، این حرفا حرفای کسانی است که گفتم یا به آدمی در محدوده بعضی از توانمندی‌هاش نگاه میکنن، یا تو اون نگرش ابتدایی که عرض کردم انسان رو آزاد آزاد فارغ از تمامی جبهه بررسی میکنن. اون نگاه آزاد پروری که میگفت آدمی همه چیز را، همه جبرها را میتواند در برابرش نبگوید و آزاد آزاد تحلیل میکرد، اون نگاه وجودی به انسان، نگرش های اکسیستانسیالیزمی که مباحث رو با نگاه دیگری تحلیل میکرد، با ضعفهایی که دارد، با این محدودیت هایی که در پیچیدگی های جریان جبرهای مختلف تاریخی، اجتماعی، رفتاری و ارتباط های حوزه قدرت و دانش برای آدمی تحلیل میکنن، در مجموع این مسئله اگر ما به نوع نگاه مناسب تری راه پیدا کنیم، آدمی رو در مجموع این جبرها همراه ترکیب جدیدی از تعقل با سایر نیروهاش ببینیم و همراه امکان جدیدی از بیانات و میزان ببینیم، این آدم به پای ایستاده به قسط را به او حق میدهیم که سوال کند بودنش را، برای چه بودنش را، چگونه بودنش را، زندگیش را، جامعهش را و روابط اجتماعی خودش یا حکومتش یا با دولت یا با مردم دیگر را زیر سوال ببره. این آدم رو با این نگاه اگر تحلیل کنیم مسئله حل است. اون صحبتی که من عرض کردم، ما اگر می‌خوایم تحلیل بکنیم حکومت دینی رو، با این نگاه بهش توجه کنیم. اون نگاه قبل معتقدی که این گونه گفتگوها، این بحث از انسان و نمیدونم اندازه‌های انسان و استمرار آدم، این بحث بحث‌های کتابیه، بحث‌های تجریدیه، بحثایی که در بستر خودش بهش توجه نشده. در حالی که ما اگر اون نگاه رو به انسان داشته باشیم، با پذیرش تمامی جبرها، عنصر تعقل رو در انسان باور کردیم، بعد عنصر بیانات و عنصر میزان را هم در تربیت بین انسان اضافه کردیم، مسئله عوض شد. در وجود انسان، در زیست انسان، عنصر تعقل اضافه بر توهم، تخیل، تفکر، حس و غرایز به انسان اضافه کنیم. در حوزه تربیت هم بیانات و میزان را به او بسپاریم، نه فقط تحریک انگیزه های او و دست دادن به قانونمندی های کلی او و اصول تشویق و مجازات و تهدید. مسئله کاملا عوض شد و ما مادامی که این نگاه رو به انسان نداشته باشیم، یعنی انسانی رو در نظر بگیریم که خلاصه پا ندارد و انسانی رو در نظر بگیریم که شاهد نمیتواند باشد، یعنی مادام در زیر آواری از جبرها و حجابها هست، خب طبیعتا به او حق میدیم که دیگه مسائل خودش رو حلاجی نتونه بکنه. و حق میدیم که مسائلی رو ازش گفتگو کنه که شرایط اجتماعی برو برده قدرت براش رقم بده و قدرت باعث شده تو به این سمت کنی. در واقع این بستر کلی که تو به این رو آوردی و مطرح کردی، جریانی که حاکمیت قدرت برای این مسئله پیش آورده، خود قدرت تحلیل نشدی که تو چه وقت این قدرت شکل گرفت و این قدرت چه وقت تأثیر بر شرایط دیگر علوم او یا روابط دیگر او گذاشت. قدرت با پذیرش تو بود که قدرت درست شد. این آدم ها بودن که فرعون ها را به وجود آوردن، طاغوت ها، قدرت ها، اقتدار هایی که تحقق پیدا کرده با پذیرش انسان ها، حالا به خاطر آرمانی که بود، به خاطر ضرورتی که بود، به خاطر حاجت هایی که بود شکل گرفته. پس این پذیرش ها رو تو ازش نمیتونه غافل بشی. این پذیرش ها اگر زیر سوال بره، اگر این پذیرش ها همراه بیانات و میزان باهاش روبرو بشی، خب خیلی از مباحث دیگر کنه. بیان حضرت ابو عبدالله این نکته بود که علامت عالم اینی که حرفای نوع خودش رو میتونه ارزیابی کنه و میتواند اصول حاکم بر روش ها و فنون متفاوت نظر و تفکر را هم ارزیابی کنه، نقادی کنه، آگاه به این مجموعه. با این توجه اگر ما باشیم، این نکته که مسبوق به این سوال ما به چه مسائلی میتوانیم بپردازیم، اگر ما توانمندی انسان رو در طرح مسائلش و در جوابگویی به مسائلش زیر سوال بردیم، یعنی طبیعتاً ما این با یه سیر اجتماعی که شکل میگیره و ما رو به هر سمت سوی که بخواد میبره. اما اگر ما در این مقطع برای آدمی حسابی باز کردیم، گفتیم در کنار تمامی جبرهای تاریخی، اجتماعی، رفتاری و ارتباط کلی قدرت و علم، در مجموعه این جریان ها ما انسان آزادی رو میتونیم تحلیل کنیم که قائم باشد. در تربیتش هم عنصر بینات یعنی روشنگری ها رو و عنصر میزان یعنی سنجش ها و معیار ها رو برای او در نظر گرفتیم، نوع برخورد ما با این انسان متفاوت می شود و توانمندی انسان برای بودنش، انتخاب زندگی آمد، شکل زندگی، شکل حکومت، شکل داد و ستتاش همیشه پابرجا و ثابت باشد. این توانمندی چیزی نیست دیده سوال بده. همه این مسائلی که ما این آدمی رو مجبور و محدود و گرفتار می‌کنیم، حتی تو تحلیل نهایی اونایی که قدرت و علم رو اساس روابط گرفتن، این مسئله مطرحه که آدمی که به آگاهی یا خودآگاهی یا در حد خودسازی می‌رسد، این آدمی که در رابطه با غضبش، در رابطه با شهواتش احساس می‌کنه و با خودش داد و ستد می‌کنه، این آدم رو دیگه تو نمی‌تونی مثل آدمی که اقنام الله حسابشون می‌کردی راهشون ببری. این آدم قادر آورده، این آدم تفکری دارد، حساب و کتابی داره، این به خودآگاهی رسیده. تأثیر قدرت رو بر او گفتم این ساده لوحی رو باید در نظر بگیریم که قدرت قدرت نبوده است، قدرت شده است. پذیرش آدم ها هست که قدرت رو شکل دادن، انگیزه های این ها هست که به هم پیوند خوردن، با کسی جمع شدن یا از کسی گریختن. پس قدرت اگر ما تحلیل کنیم چه چگونه شکل میگیره، چه تو جامعه عشایری، چه تو جامعه کشاورزی، چه تو جامعه سرمایه‌داری یا تو جوامع مختلفی که تلفیقی از این جریان هستن، اگر ما تونستیم روند تحقق قدرت و توسعه قدرت و بنیادهای قدرت رو شناسایی کنیم، طبیعتاً این گونه تحلیل نمی‌کنیم و آدمی رو وابسته دست بسته به این مجموعه جریان‌های قدرت و دانش نمی‌دانیم. آدمی آدمی است که میتواند بیستد، اسیان کند، در حالی که در این بسترها جاری است میتواند تعمقی داشته باشد، میتواند خط عوض کند. در تحلیل مارکسیستی قضیه هم حتی اونها معتقد بودند آدمی اگر به قانونمندی ها واقف و واثق شد میتواند تفسیر کند، میتواند تغییر بدهد. شناخت قانونمندی ها کافی بود که آدمی رو بر تغییر مقتدر سازد. اون تحلیل هم رازمش همین نکته بود، آدمی وقتی به این قدرت و اقتدار میتواند برسد که این توانمندی رو در خودش باور کرده باشد، یعنی تعقل را و سنجش را و بینات و میزان را در تربیت، اون هم در زیست و ساخت و بافت آدمی شناسایی شده باشد. این نگاه هست که به ما این فرصت رو میده که بنشینیم تحلیل کنیم که ما چگونه حکومت رو میخواییم یا نمیخواییم، قلمرو این حکومت در کجاست، در چه حوزه این حکومت بر ما حاکم است و اقتدار دارد، در همین روابط برای رسیدن به امن، برای عدل، برای علم، برای رفاه، برای چه چیزی. ما نگاهمون به حکومت نگاهی میشد که او را از مرحله حاکمیت بر زمین و آدم تا مرحله رعیت پروری و رفاه، حتی تا مرحله تربیت و قوام دادن به آدمی بالا میبرد. و اینجاست که این اون اهدافی که راجع به لیقوم الناس بالقسط بهش اشاره کردیم، اون دوتا مبنای که راجع به قوام یافتن آدم و شهادت یافتن آدمی بود، اون دوتا مبنا اساس میشه تا قلمرو به حکومت دینی هم مشخص بشه که آدمی در چه وسعتی به حاکم نیازمند است و چه خصوصیاتی برای حاکم میخواهد. این بحث شبهای بعد میشه. پس ببینید اهداف حکومت با قلمرو به حکومت ما رو به معیار انتخاب حاکم و روش‌های انتخاب حاکم و خصوصیات و ویژگی‌های حاکم راهبری می‌نماید. این چند تا به هم مرتبطند. اهداف حکومت گفتم حفظ باشد، عدل باشد، رفاه باشد، امن باشد، این مجموعه یا به این حد برسد لیقوم الناس بالقسط، این مسئله عوض شد، یعنی آدم‌ها باید قوام پیدا کنند. امروز تفکر اساسی رو این نکته نشون میده که انسان در رابطه با قدرت و علم وضعیت خودش رو، علوم و اندیشه های خودش رو میسازه، داد و ستدهای علمی او یا مجموع حرکت های اجتماعی او در چنین حوزه ای معنا پیدا میکنه. و این نگاه یک خصلت داره که همین نقطه ضعفش هم نقطه قوتش هم نقطه ضعفشه. این نگاه نمیآید مجموع آدم ها رو در نگاه انبوه یک مرتبه گفتن مثل کیسه سیب زمینی یا مثل جوجه های ماشینی گوش حساب باز کنی که این آدم آدم رو با تفردش با تشخصش مرور میکنه و این جریان عقلانیت رو در حوزه های منفرد و متفرد دنبال میکنه. اگر این جریان رو ما بخوایم دنبال کنیم در جریان عقلانیت قضیه، مشکل از اینجا آغاز میشه که این انسان آگاه خودآگاهی که خود ساخته هست، به خیش توجه دارد، مقاومت های خیش را میشناسد، اگر میخواد ارزیابی بشه دیگه نمیتونی وابسته به جریان هایش بکنی. تو باید عنصری در خود او قبول کرده باشی که اون تعقله و این عنصر باید از بیرون با یه نوع تربیتی همراه بشه که این تربیت تربیت انسان معاصر نیست. این خناس وسواس، این القاعاتی که تو از طریق رسانه های گروهی یا برخورد های مختلف یا الگوسازی ها یا شکل شمایل هایی که تو قبل رایجه به دیگران منتقل میکنی با انسان انتخاب کننده آزاد آگاه نمیسازد. اگر بنا شد این انسان انتخاب کننده باشد، این انسان بنا شد از قدرت هایی که دارد و نوع ترکیبی که به این قدرت ها میدهد، اگر بنا شد اینها را زیر سوال ببرد، قوام را به انسان بدهید و شهادت رو برای او باور داشته باشید، طبیعتا اون ترکیبی که عرض کردم در اهداف، در قلم رو به حکومت، در معیار انتخاب حاکم، در روش انتخاب حاکم و در ویژگی ها و خصوصیاتی که تو برای حاکمیت میپذیری راه پیدا میکنه. این مجموعه به هم گره میخوره. نقطه ضعف این تفکر در اوجش همین مسئله است که تو به خودسازی و خودآگاهی انسان راه میدهی، انسان متفرد منفرد و مشخص را ارزیابی میکنی و حساب براش باز میکنی. این آدمی رو دیگه نمیشه با اون جبهه ببندی، نمیدونی تو بستر ساختارگرایی، تو بستر جامعه، تو بستر تاریخ بخوای تحلیلش کنی. این آدم آدمی که بزرگتر از تاریخ، آدمی است که بزرگتر از جامعه است، آدمی است که تاریخ را و جامعه را و مجموعه روابط را میسازد. اگر آدمی اضافه نمیداشت، از جنگل، از یاران جنگلی خودش فاصله نمیگیره. در آدمی نیروی بیشتر بود که وضعیت جدیدی و برخورد جدیدی رو به او آموخت، او را از جنگل جدا کرد و زندگی او رو شکل و شمایل جدیدی داد. اگر ما در انسان این نیرو رو باور کردیم، ناچاریم در تربیت این انسان نگاه جدیدی رو دنبال کنیم. این آدم رو دیگه نمیشه با بکن و نکن. شورا برای این آدم این نیست که بیای بهش نظر بدهی، بعد بهش اطلاعات بدهی. مشورت جمع‌آوری اطلاعات، نه جمع‌آوری نظریه. می‌دوزی. نظارت بر این آدم قیمومیت اونی، عنایت به موازینه، دادن بینات و روشنگری ها. خیلی متفاوته. گفتم این آدمی با این نکته است که بونه اساس اساسی میتونیم حالا میتونیم آزادانه بگیم که من میخواهم و ما میخواهیم جمع بشویم، بودنمان را، برای چه بودنمان را، چگونه بودنمان را تحلیل کنیم. این اولین حرفه. باشیم یا نه؟ حالا که بنا شد باشیم، با هم باشیم، ارتباط پیدا کنیم، با چه عواملی با هم مرتبط بشیم؟ ارتباط پیدا کردیم، به قدرت میرسه این ارتباط ها، یعنی ربط قدرت میاره. این قدرت ها تأثیر گذارن، بحثی نیست. ما از این اساس صحبت میکنیم چگونه این ربط ها رو کنترل کنیم تا به قدرت ها برسه. چه قدرت ها بر علوم تأثیر میذاره؟ بحثی نیست. یعنی یه جریان از یه جاش گیره. همه با اینو پذیرفتیم که یه حوزه بود. اگر این سیر شروع بشه، این قانونمندی تا آخر خواهد رفت. ولی این گام اول را چگونه تو میخوای برداری؟ چگونه ربط ها به وجود میاد؟ چه قدرت به وجود میاد؟ چه بر علوم و دانش و بر بینش های آدمی تاثیر میگذارد؟ این اساس هست. پس اگر میخواد انسان از حوزه پوزخند های روشن فکری فاصله بگیره، باید همون حرفو بزنه که اونها میزنن. یا به این مسئله برگردد که در آدمی باید نیروی اضافه بر این مجموعه باشد که اون تعقل است. تعقل با تفکر فرق میکنه. این نکته ای گفتم، نکته سنجش است. آدمی با تفکر به آزادی نمیرسد، با تفکر به علم میرسد، با تعقل به آزادی میرسد. چون عنصر عقل دو چیز رو زیر سوال میبره، راه ها رو و اصل اهداف رو و بودن و نبودن آدمی رو، همه رو زیر سوال میبره. اینجاست که قسمت حریت و آزادی انسان شکل میگیره.
چشم فرو بسته اگر وا کنی، چشم فرو بسته اگر وا کنی، در تو بود هر چه تمنا کنی، در تو بود هر چه تمنا کنی، عافیت از رگرتی به تو نیست، عافیت از رگرتی به تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست.